أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رحلة أستاذ معلممون مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد تقی مصباح رضوان الله علیه و خدمت حضرت بقیة الله العظم مرواح نافدا و رهبری معظم و حوزه‌های علمیه و شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. آیت الله مصباح همونجور که نام شریفشون هست مصباح بودن. در تبیین گمراهی ها و ضلالت ها و اعوجاج ها ایشون حقیقتاً از نوجوانی که ما آشنا بودیم با مجالس ایشون، بعد در دوران طلبگی که مدرسه حقانی بودیم، ایشون علمن عملن واقعا خیلی مؤثر بودن در حوزه علمیه. از نظر سلوک عملی ایشون در اون زمانها با اینکه منزلشون فاصله داشت، کوچه نوربخش بودن با مسجد آیت الله بهجت، سه وعده ایشون حتی نماز صبح مقید بودن که در جماعت ایشون شرکت کن، و این خودش آموزنده بود برای طلبه ها و اینها. خیلی هم همیشه ایشون لباس تمیز و همیشه معطر بودن، همیشه معطر بودن، ولی این تقید رو به تهجد و نماز و نماز جماعت اونها داشتن. مجلس حقانی هم که ما مدتی بودیم، ایشون استاد تفسیر بودن در اونجا. من دفتری هم که تفسیر ایشون رو می نوشتم داشتم، نمیدونم به کسی امانت دادم دیگه بر نگردونده. حالا اون کس هم کی بود یادم نیست، چیزای دیگه هم تو اون نوشته بودم. و خیلی محبوب بودن برای طلاب، چون واقعا از همون اوان روشن بود که ایشون خلوص در نیت داره. بعد هم که بعد از سالیانی که در راه حق شروع شد، اون دوره اول که خیلی از فضلا که حالا تشهدش دارن در حوزه شاگردان اون دوره اول هستن، ما هم بودیم در اون دوره خدمت آیت الله مصباح. ایشون فلسفتونهای شهید صدر و تفسیر المیزان بود ظاهرن، و فلسفتونهای شهید صدر و اقتصادونها رو هم ظاهرن بعدن فرمود در همون برنامه، و خیلی مورد استفاده بود. و در مسئله انحرافاتی که اون اوائل پیش آمده بود راجع به شریعتی و امثال ذلک، ایشون متسلبانه و با منطق قوی خیلی مجاهده کردن، خیلی مجاهده کردن، و اصلا روشن بود از ایشون که نه فقط به عنوان یک حالا امر به معروف نهی از منکر یا مجرد یک وظیفه، اصلا میسوخت اون مجالسی که ایشون عصرهای جمعه در منزل مرحوم حاج محمد تقی اسلامیان که حالا بعد شد یه حسینیه و اینها، وقت منزل شخصی ایشون بود، اصلا منزل ایشون یه جلسات برای جوانها و نوجوانها و اینها بود و مؤمنین بازار و اینها که ایشون هر اصل جامعه تشریف می‌بردن اونجا و اون موقع مسائل بالاخره شریعتی و اینها مطرح بود در جامعه بین جوانها، اون حجمه هایی که اون به روحانیت داشت، اون حجمه هایی که از نظر عقایدی ایشون اشکال می‌گرفتن بود و ایشون مردانه در این میدان وارد شده بودند و روشنگری میکردند و مصباح بودند برای طلاب و جوانها و بالاخره مؤمنین و اینها. این در گذشت ایشون واقعا خسارتیست برای حوزه های علمیه. البته تو مسائل مختلف از نظر مواقفی که افراد میگیرن ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه در یه قسمت هایی، ولی روشن بود که در مورد ایشون هیچ هوا و هوسی نبود. اون چه که بود همون درک وظیفه شرعی و مرزات الهی بود و به غایت ایشون متواضع بود، غایت متواضع بود. من یادم هست که یک سفری که با مرحوم والد مشرف شدیم عمره، آیت الله مصباح هم در اون سفر حضور داشتن در مدینه منوره. ما دو بار عمره مشرف شدیم حالا در کنی، ایشون و عده‌ای از دوستان بندم خدمتشون بودم، مشرف شدیم خدمت مرحوم آقای عمری، همون عالم شیعی بزرگواری که چند بار هم به اعدام محکوم شده بود. ظاهرا یه بارم ایشون رو با برده بودن بالا ولی افتاده بود از تنابیشون و نجات پیدا کرد. خب حالا فاصله علمی آیت الله مصباح با مرحوم آقای عمری خب فراوان بود. آقای عمری عالم شیعه بزرگواری بودن در اونجا که همون صبر و استقامت و چراغ شیعه رو روشن نگه داشتن در اون محیط خودش بسیار قابل اهمیت بود. به خاطر همین جهت ما وقتی خدمت ایشون مشرف شدیم دیگه ایشون نمیتونست بنشینه، هم حالت استجاع و خوابیدن داشت مرحوم آقای عمری تو همون بستانی که تو مدینه است و مسجدی است و اینها. من دیدم که آقای عمری با خورما خدمت شما پذیرایی کردن از واردین. اولا وقتی میخواستیم بیام ایشون اون خورما رو به عنوان تبرک برداشت، بعد دست آقای عمری رو بوسید. برای اینکه این عالم شیعی است که اینجا این چراغ تشیع رو روشن نگه داشت با اون مقامی که ایشون داشتن فضل و چه، ولی در این حال به خاطر این جهت دست ایشون رو بوسید. کسی که او رو خادم اسلام میدونست، میدونست بی هوا و هوس داره خدمت به اسلام میکنه، ایشون اینجوری بود که تواضع تمام عیار در مقابل او داشت، دستشون رو بوسید، حتی پای او رو شده که این چون خادم به اسلام. و خودشون هم واقعا همینجور بودن. رضوان خداوندیشون باشه انشاءالله. خدای متعال این خلأ وجودی اون بزرگوار رو به نحو احسن جبران بفرماید و ایشون رو با اولیاء خودش محشور فرماید انشاءالله. و همچنین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه و همراهانشون مرحوم ابو مهندس مهدی و عزیزانی که در همراه اون بزرگواران بودن، اون هم خسارت بزرگی واقعا برای نظام بود، برای رهبری بود و خب اونا که به درجات عالی انشاءالله رسیدن، مقام شهادت مقام بسیار بلندی است که مرگ عادی برای اونها خسارت بود در حقیقت، باید گفت بعد از این همه مجاهدات طولانی، ولیکن خب برای اونها رحمت و فوز به درجات عالی است، ولی برای کسانی که در فقد اونها هستن قهرن ضرر و خسارت هست. ولیکن شاید با یه دید دیگری گفت که ولو در یک نظر بدوی این چنینه، اما نه، شهادت اونها شاید بتونیم بگیم که آثارش همطور که در کلام بعضی از صاحب نظران هست، آثارش شاید بالاتر از حیات اونها بود و اون جوش و جنبش و اون تحریک عواطف و احساسات و ایمانهایی که در این شهادت ها هست گاهی خیلی بالاتر از وجود فیزیکی و شخصی اون افراد در بین جامعه هست. انشاءالله که همونطور که اونها سربازانی بودن که از حریم تشیع و امنیت و اینها دفاع میکردن و بلا محابا در مقابل همه تهدیدات و مشکلات وارد می شدن، انشاءالله که همه ماها اقتدای به هر دو گروه، هم به آیت الله مصباح در مرزبانی از مرز عقاید و از این بزرگواران در مرز امنیت و دفاع از کیان و بقا انشاءالله حکومت اسلامی و کشور داشته باشیم. رضوان خدا بر همه اونها باشد. ثواب یک حمد و سه بار سوره مبارکه توحید رو خدمت همه اونها اهدا میکنیم و یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا هم نمیدونم یه تشییع صبح باشه،
نگفتن
نمیدونم، اگر صبح باشه قهرا درس باید تعطیله و اگه بعد از ظهر باشه خب بعد انشاءالله. خب حالا مقداری که وقت باقی هست بحث به دلیل دومی بود که از کلام حضرت امام قدس سر را استفاده کردیم که مستند ایشون در فرق بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه فرمودن و اون قیاس استثنایی بود که اقامه فرمودن که اگر که خطابات شرعیهی که متکفل احکام هست از دو حال خارج نیست، یا این خطابات شخصیه باید باشه یا خطابات قانونیه. خطابات شخصیه بودن چه به معنای این که ابتداءن و اصلا شخصیه باشه، یا نه به نحو قانونی و کلی انشاء شده باشه ولی انحلال داشته باشه به خطابات شخصیه مستقله. علی ای عالم، خطابات شخصیه چه به اون نحو چه به این نحو دارای محاذیر است، محاذیر متعدده است. و ثانی باطل به خاطر اون محاذیر، ف یتعین الاول که بگیم که خطاب قانونی است و شخصی به احد المعنیین و به احد النحوین نیست. خب این مقدم این کلام که یا این طور است یا این طور است، این لا اشکالفی و واضح. اما این که بخواد شخصی باشه به احد النحوین مستلزم محاذیر است، این باید اون محاذیر رو یکی یکی محاسبه کرد ببینیم که آیا واقعا مستلزم محاذیر هست یا نیستش. حالا اگر مستلزم همه اون محاذیر باشه خب خیلی دیگه استدلال قوی میشه، ولی اگر یک دونه از اون محاذیر هم تثبیت بشه کفا، چون محذور محذوره بالاخره، حالا چه متعدد باشه چه یکی باشه، بنابراین همه اون محاذیر باید مورد محاسبه قرار بگیره که آیا این محذور لازم میاد یا نمیاد. اولین محذوری که شاید در بیانی که ما عرض کردیم بود، که حالا فهرستمون ها هم نمیدونم ترتیباشو، ولی این یادم میاد که اولین محذوری که نقل کردیم این محذور مثل این که بود که لازمه این که خطابات شخصیه باشه به عهد نهرین این از که تکلیف عصاد و کفار این صحیح نباشه، و بلکه حالا به حسب اونچه که در کلمات هست عقاب هم، عقاب عصاد و عقاب کفار هم باید گفت صحیح نیست، نه تکلیفشون صحیحه نه عقابشون صحیحه. و حال اینکه هر دوی این دو مطلب خلافش واضح از شریعت، که هم مکلفن عصاد این که قطعیست، و کفار هم حالا ولو اختلاف در این که مکلف هستن یا نیستن، اما همه قائلن به این که امکانش هست، درسته. و حال این که اگر اینجوری باشه اصلا تکلیف اونها امکان نداره، درست نیست. و همچنین عقاب، عقاب هم که عصاد این همه قرآن و سنت متکفل بیان عقاب های اونا هستش، و همچنین کفار ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، این همه فراوان. پس بنابراین و اما وجه ملازمه که چطور اگر خطابات شخصیه باشه و احد النحوین اینا جایز نیست، دو تا جهت در کلام مرحوم امام ذکر شد. یک جهت این است که استهجان داره، چون تکلیف غایت تکلیف عبارت است از فرمان برداری و انبعاث و عمل، و وقتی میدونیم این آسیست و انجام نخواهد داد، و همچنین کفار اینا چون عقیده ندارن قبول ندارن و اینا همون تکالیف انجام نخواهند داد، پس این لغبه و لغبه لا یستر من الحکیم، بلکه این بالاتر بیان دوم که این بیان اول بیان عقل عملی است قبیحه و حکیم قبیح انجام نمیده، بیان دوم بیان عقل نظریه، و اون این است که بالاخره این امر و این نهی معلولی است که مبادی میخواد، علت میخواد، و در نفس مولا بعد از این که میبینه این اثری نداره انقضاء اراده نمیشه برای اینکه تکلیف بکنه. و حتی اگر شما تکلیف رو هم خود اراده و کراهت بدانید، باز او مبادی میخواد و در جای این اراده برای مولا پیدا میشه و این کراهت پیدا میشه که اون ببینم اثری داره، این اثر برش مترتب نیست، پس انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا نمی شود. پس چه اراده و کراهت را مبدع برای حکم بگیرید و حکم را یک امر اعتباری قرار بدید، و چه این که بگید حکم خود اراده و کراهت هست، علی ای حال اینجا چون انقدار اراده در نفس مولا نمیشه، پس حکمی وجود نخواهد داشت. و این به عنوان عقل نظریه دیگه، در عقل نظری معلول علت میخواد، موجود و پدیده علت میخواد، و اینجا علت قابل تصور نیست. این دو بیان نیست که در مقام فرموده شد. از این فرمایش حالا بعض جوابهایی وجود داره که باید بررسی کنیم. جواب اول جواب نقضیه و اون این است که خب در قضیه ابلیس خدای متعال چی فرموده؟ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، خب در اونجا خدای متعال که میداند ابلیس نخواهد سجده کرد، اما در عین حال امر به او فرموده، فرموده که از امرتک دیگه، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک. خب این ظاهر این عبارت این است که خطاب خطاب شخصی باید باشه. ظاهر این عبارت از امر تو کن خطاب شخصی است و در این حال خدای متعال این امر رو داشته، با اینکه خدای متعال آگاه است به اینکه او سجده نخواهد ابا و استکبر و کان من الکافرین یا لم یکن من الساجدین و آیات متعددی که مطلب درش آمد. پس این نشون میده اگر این هم مسلم باشه از قرآن شریف، نشون میده که پس یه جوابی اینجا داره و این اشکالات ما مغالطه آمیزه، وجه مغالطه شو باید پیدا کرد.
ظهور جواب نقضی برای استدلال عقلی نمیشه.
بله
ظهور جواب نقضی برای استدلال عقلی نمیشه. موقعی ظهور جواب نقضی میشه که اون ورش هم استدلال عقلی نباشه. وقتی اگه نص بود حالا اونم یه کلام اون البته
دارم عرض میکنم که از این که این هم اگه مثل صراحت مسلمه میفهمیم اون برهان ما درست نیست. درسته برهان میفهمیم منبه ما میشه، این اشکالات نقضی، اشکال نقضی منبهه که بدون تو اون استدلال یه جایش خدشه ورود وارده. برو تعمل کن ببین که کجاش اشکال پیدا
میکنه. اگر منبه با اشکال نقضی فرق داره،
اشکال نقضی منبه است ولی استدلال که نیست، ولی تکثیر اشکاله. اشکال نقضی منبه است برای شخص که اینو که نمیتونی بگی اینجا، درست؟
نبوده
که
اینجا که نمیتونی
حالا میگم حالا پس اگر برگردید شما بگید که این خطاب قانونی بوده، کما اینکه ممکنه کسی بگه بعید نیست اینجوری بوده، چون و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. خب اگر اینو بخواید برگردید بگید، ما پس میگیم اگر فرض میکنید خطاب شخصیه که اون، اگر فرض میکنید خطاب قانونیه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم قانونی بوده، پس بنابراین خطاب قانونی به حکم این آیه باید بگیم انحلال پیدا میکنه. اسجدوا لآدم ازش در میاد امر به این، امر به اون، امر به اون. بله از امر تو که دیگه
پس
وقتی هم میگه سلو سومو امر کرده به هر فردی، به همونجا فرموده اسجدو بعد فرموده امر تو که. اینجا پس وقتی خطابات قانونی میاد میگه که یا ایها الناس صومو یا ایها الناس صلوا، خب بعد درست خدای متعال فرمود که یا زید امر تو که، کی امر تو که؟ اونجا که گفتم صلوا گفتم صومو امر کردم،
این قانونی نیست.
امام که مشکلی از خطاب نداشت، امام انبعاض شدش درست میکرد با خطاب قانونی.
امام فرمودن که فرمودن الهلال نیست، نمیشه.
ولی اینکه هر مخاطب قرار میده دیگه.
میدونم ولی امر داره.
خب این
ما همین هم میخواهم این امر داره، هر کدوم امر داره.
خب به انحلال که آیون میکن امام به این انحلال قبول نداشت. ولی اینکه این
کدوم انحلال قبول نداشت؟ ایشون قبول اینجور نیست که هر کسی امر داشته باشه. خطاب واحده، انشاء واحده و مخاطب کثیره. بله مخاطب کثیره، ولی اینجوری نیست که هر کدوم دیگه امر داشته باشن، نهی داشته باشن. و اگر بخواد خطابات قانونی انحلال باشه، یعنی از برای هر فردی امر توش باشه،
قانونی
و قبول داره که ایشون اشکال پیدا میکنه. ما حالا اینجا بخواهم چی عرض کنیم؟ این آیه برای نقض اینه. ما عرض بکنیم که یا میگیم اونجا که خدای متعال فرموده و ما المعنه که ان تسجد از امرتو الله تسجد از امرتو ان لا تسجد که بله این حالا این آیه ان لا تسجده هست که گفتن بعضی گفتن لا زائده ما منعه که ان تسجده ان لا تسجده و بعضی هم گفتن که نه این تعیین لا زائده نیست، اون بیان هم منعه که هست. حالا ایناش بالاخره معلوم مراد چیه. ما منعه که ان لا تسجده از امرتو، یا این امرتوکه رو از این آیه استفاده میشه که شیطان امر داشته. حالا این امری که او داشته یا به نفع شخصی بوده که احتمال من میدم، البته این احتیاج داره به دقت و بررسی بیشتری، ولی احتمال داده میشه که این واقعه مکرر بوده به خاطر اینکه حرفهایی که خدای متعال از ابلیس نقل میفرماید مختلفه و شاید مکرر بوده. مثلا حالا بعضی آیات مبارکات در این باب نفش جای قرآن شریف هست دیگه. این مطلب در سوره مبارک بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در سوره مبارک اعراف اونجا ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. در سوره مبارک هجر و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون من الساجدین الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. که اینجا اینجوری جواب داده، اونجا گفته خلقتنی من نار و خلقته من طین، اینجا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. در سوره مبارکه اسراء و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال أأسجد لمن خلقت طينا. یا در سوره مبارکه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. یا در سوره مبارکه طه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. بعد در سوره مبارکه صاد هم هست، آیات اونجا هم 3-4 آیه مبارکه هست که حالا من اون رو دیگه نداشتم. همین موارد همین هست دارد. حالا میشه گفت که حالا اینا تعبیرات مختلف از یک مطلب باشه تا یه حدودی، ولی احتمال هم داده میشه که این مکرر شاید بوده، چون یه جا اونجور جواب داده که خلقت مومنتین، یه جا گفته من سلسال من حمه مسنون، یه جا گفته که چون خلقت مومنتین و خلقت من نار. از این جهت
من سواله بودی که ممکن جدای هم شخصی داشته.
آه میخوام بگم که
اکثر اینا اسطو و بقعو اینا
نه
جایی داشتیم که اسطودون، یه جا داشتیم که اسطفند و اسطودون نبود، اونم در مقابلش هم شخصی هم نداشتیم ما. اما اکثر هم
نه، ما از همین از خود این از امرتو که با منعکه از امرتو که، البته احتمال داریم نه احتمال نرز میکنم الان استظهار خاصی نمیتونیم بکنیم الان، یعنی بیشتر احتیاج به روایات هم باید مراجعه کرد، قرائن دیگر رو باید دید. محتمل است، فقط به عنوان احتمال از من بدون، حالا نه احتمال هم. که شاید این مکرر بوده، یک جهتش همین است که اون جواب‌هایی که از ابلیس نقل میشه مختلفه تقریبا.
این باز استیان کرده واسه تو ملائکه باقی مونده؟
بله.
ای با وجود اینکه استیان کرده واسه تو جای ملائکه باقی مونده؟
خب همون دفعه اول فخرج، همون اول گفته شده که بعد خدای فرمود فخرج، شاید اول نفرمونده فخرج.
بله.
ممکن چون ببینید باز هم بعد از اینکه این استیان رو کرده اون مراتب عالیه رو داشته، اون تو مقامات عالیه بوده که حضرت آدم رو، یعنی اونجا در اون بهشت حضرت آدم اینا بوده دیگه، و اون بعد از خلقت آدم به بعد از این حرف هست، ولی بوده. حالا کی خدای متعال فرمونده فخرج، او ممکنه تا مدت خدای متعال هم به او فرصت داده باشه، و رحمت خدا نکه مدت باز فرصت داده. بله؟ خب بالاخره راش ندادن که، ولی بعدا راش ندادن، ولی بعدا دیگه با خدمت شما رسالت تیراندازی هایی که بهش میشد و شعابایی که بهش میشد راه نمیدادن، ولی خب موقع راه داشت که بره به خدمت شما رسالت تو اونجا کارا که کرد بکن. حالا علی ای حاله، این سوال اینه که این از امر تو که اینجا میفرماید امر دیگه، ظاهر هم که خب بعض از ظهور عرفیه هم و لغویه هم معلومه یعنی چی. حالا خدای متعال میفرماید از امر تو که، پس این ینبه از این که یا امر شخصی بوده یا امر قانونی بوده، که در پس امر قانونی هم مصحح میشه که بگیم امر دارید، واقعا امر دارید، که مستبعدم نیست، بلکه شاید راجع اینه که قانونی بوده، یعنی ادخلو چه اسجدو بوده به همه، ولی امر قانونی این مصحح این است واقعا که این امر داره، اونم امر داره، اونم امر داره،
قانونی نیست دیگه.
بله؟
این برابر اصطلاح قانونی نیست، میشه انحلال دیگه.
نه نه اینکه اینجا انحلال، جای دیگه انحلال نیست.
نه منظورم که اگر میخواید بفهمید که این به تک تک افراد هم تعلق میگیره، یعنی در واقع قانونی به اصطلاح امام نیستی.
نه آخه دو تا ما سه جور که نداریم دیگه، نه چرا دیگه، امام که نفرد ما سه جور داریم،
یه خطاب انحلالی داریم، یه خطاب شخصی داریم، یه خطاب قانونی.
ایشون میگه انحلال ممکن نیست.
همین دیگه.
نه نه ممکن نیست، اصلا انحلال ممکن نیست.
درسته.
و ضروری الباد بطلان است. خیلی خب، پس بنابراین نمیشه که بگید غیر حرف ایشون. ما میگیم بابا شما دارید میگید خطابات از دو حال خارج نیست، یا شخصی است یا قانونی است. اگر قانونی است منحل نمی شود، اگر شخصی است بله درست. میگیم الان اینجا در قضیه ابلیس چه جور بوده، در قضیه ابلیس یا قانون یا قانونی بوده، یعنی از این دوها که خارج نیست.
مواجه با عرضون چیز دیدیم، خب یه حالا از اتاق اصطلاح ما سه دو چیز بیشتر نداریم، یا خطاب شخصی داریم یا خطاب کلی داریم که انحلال پیدا میکنه.
کی میگه نداریم ایشون؟
نه ما که نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، سه تا اصطلاح داریم، سه تا اصطلاح.
من اصطلاح کار ندارم
و عرضمون اینه، میخوام بگیم پس نباید بفهمید چه قانونیه که انحلال پیدا میکنه، میشه خطاب اصطلاح. بعد این خطاب کلیه که اصطلاح پیدا میکنه، کلمه قانونی رو نباید به کار ببرید.
دقت بفرمایید، عرض میکنم
مطلبتون درست تعبیر من میگم من تعبیر ناتمام
ها سر تعبیر با من حرف
بزنید کلی قانونی که انحلال
نه قانونی یعنی اینا رو شما اسمشو بذارید قانونی
کلی
یعنی شما اسم اینا رو میذارید قانونی درست وقتی شخصی نباشه شما اسمشو میذارید قانونی درست و بعد میفرمایید چی بعد میفرمایید قانونی منحل نمیشه درست بالاخره از دعات که فرمود خارج نیست خیلی خوب پس بنابراین این خطاب به ابلی خطابی که بوده در اونجا یا شخصی است یا غیر شخصی غیر شخصی ها رو شما میفرمایید کلا قانونی است این حلال نداره میگه مگه این جوریه که غیر شخصی قانونی است و انحلال ندارد و اصلا انحلال رو همه جا انکار میفرمایی خب اینجا چطور پس فرموده از عمل تو که ممکنه ایشون برگردن به ما جواب بفرمایند به این که حرفی که آقای مؤمن نقل میکردیم که میگفتن مراد مرحوم امام این است که انحلال نیست در خطاب و امر هم نیست ولی وظیفه هست و بر دوش هر یکی وظیفه گذاشته میشه خود ایشون هم در عباراتشون در حالا اون که به قلم خود ایشون هست ایشون برموندن که لست و اقول ان المنشأ تکلیف واحد لمجموع المکلفین فانه ضروری الفساد بل اقول ان الخطاب واحد والانشاء واحد والمنشاء هو حرمت الزنا در اون آیه لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا والمنشاء هو حرمت الزنا على كل مكلف من غير توجه خطاب خاص او تكليف مستقل الى كل احد ولست اهجان في هذا الخطاب العمومي اذا كان المكلف في بعض الاحوال او به نسبت الى بعض الامکنه غیر متمکنن عقلا او عادتا فالخمرو حرامون علا کل احد تمکن من اتیانه اولم یتمکن و لیس جعل الحرمه لغیر المتمکن بالخصوص حتی قیل که یقالو دارنجه بهتر باشه حتی قیل یستهجن الخطاب او التکلیف المنجز فليس للمولى الا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم انه حجت عليهم همه من این خطاب وارد حجت بر اونها ولا اشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي که حالا
ولی اون غیر قادر
هم وظیفه داره بله اون بل منچه علی كل مكلفه حالا این عبارت هم خیلی درک نمی کنم بنده من غیر توجه خطاب خاص او تکلیف مستقل الى کل احد اونجا فرمود والمنشأ هو حرمت الزنا على كل مكلف والمنشأ هو حرمت الزنا على كل مكلف آیا حرمت زنا تکلیف نیست؟ که بعد بفرمایند که ولی هیچ کدوم من غیر توجه خطاب خاص او تکلیف مستقل الى کل احد
مستقل الى کل احد نه من غیر توجه تکلیف الى کل تکلیف کل احد و حرمت الى حد سقا بر همه هست تکلیف مستقل
مقصود از تکلیف مستقل یعنی تکلیفی که شبیه و نظیرش بر عهده دیگران نیست
نه این مورد
این که نیست پس یعنی تکلیف خودش
خصوصی استقلالی یعنی
تکلیف
به خطاب واحد بابش داره باب تفصیلی دیگه غیر توجه خطاب خاص او تکلیف خاص این دیگه و الا جمع شما اینه
بله ما ببینید خطاب واحده انشاء واحده اما منشأ حرمت زنا علی کل مکلف است درسته هر کدوم از این منشأ ها دیگه خطاب خاص ندارن از دل همون خطاب واحد در اومد خطاب خاص ندارن ولی تکلیف مستقل هم نیستن رو هر کسی
تکلیف این نمیدونم تکلیف مستقل هم نیست، مگر اینکه مقصودشون از این تکلیف مستقل نیست، یعنی مقصود از تکلیف، مقصود از تکلیف مستقل یعنی یه صیغه امری برای هر کدوم باشه این باشه، ولی تکلیف به معنی تکلیف که اون وظیفه است، خب هر برای هر کسی هست دیگه، مستقل هم هست، به اون کاری مال اون، به اون کار رفتن داره، به اون هم فرض اطاعت داره، اسیان داره هست. حالا این خدمت شما عرض کرد که حالا بعد یه مقدار خلاف ظاهر حالا معنا بکنیم دیگه اینجا شو که او تکلیف مستقل الی کل احد، ایشون بفرمود و ما منعک الله تسجد از امرتک، این امرتک یعنی همین که من دارم میگم، یعنی همین منشئی که برای هر کسی هست و خدای متعال از همین تکلیفه، از همین تکلیفه تعبیر فرموده به امرتک. اینجوری نقض ممکنه ایشون بیان اینجوری جواب بدن که خب حالا یه مقداری اگر اون برهان قطعی باشه، برهان قطعی باشه، ناچاریم که خب تعویل کنیم و از ظهور دست برداریم مثل جاهای دیگه، ولی این مطلب رو، این آیه و این داستان ابلیس و اینها و این فرمایشات خدای متعال، این انسان رو به فکر فرو میبره که باید خیلی بیشتر تأمل کنه که آیا حالا واقعا یه برهان قطعی اینجوری است که آدم رو بخواد دست از ظهور آیه برداره و به خاطر ید الله مثل ید الله فوق ایدی هم، خب ید به معنی همین جاره هست، خب به خاطر برهان قطعی میگیم نه ید مقصود نیست، من کنایه از قدرته، ان الله علی عرش استوا، دست از ظاهرش بر میداریم به خاطر یا اینکه اون سمیع و بصیر و این علیم است، حالا دست از ظاهرش باید برداریم، حالا اگرچه اونا رو مرحوم علامه طباطبایی میفهمن اصلا سمیع و بصیر و علیم، معناش این نیست که با این جواره، یه معنای عام میداره در مورد ما، وسیلش اینه، حالا اونجا لازم نیست تعبیر ببریم، ولی اگر هم بگیم تعبیر، خب با تعبیر ببریم دیگه، خدا که جسم نیست و پس باید برهان داریم، پس بنابراین باید تعبیر ببریم، ولی این بالاخره آیات مبارکات که همه عرب وقتی میخونه و حالا قبل از اینکه آدم وارد این ابحاث بشه این مطالب، آدم میفهمه که خب قرآن میفهمه ام به خدا، خدا ام کرده به او فرموده دیگه، نه تو ذهنش بیاد که یعنی یه وظیفه‌ای به عهده او گذاشته شده که این امرم نداره، و حالا خود این تصویر این مطلبم که وظیفه هست و در قالب امر نیست، در قالب دستور نیست، این چجوری میشه که هم وظیفه باشه هم در قالب امر و نهی و دستور و فرمان و اینا هم نباشه، این هم خودش از خالی از صعوبت نیست، خود تصور این که همچون ما چیزی رو تصور بخواهیم بکنیم، بخواهیم بگیم هستش. بنابراین حالا این جواب نقضی، ولو این که حالا ولی این فایده رو این آیات و این تقریه داره که ما رو به فکر برو ببرد که شاید مطلب جور دیگه ای باشه، و در اون که فکر کنیم و این که شاید مطلب اینجوری نباشه. خب دیگه حالا وقت گذشته، انشاءالله جوابای دیگه، جوابای اصفهانی قدس سر رو، جوابای اعلام دیگه که اینجا هستش، اینا رو باید انشاءالله بررسی کنیم. ان شاء الله.